بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع بحثی مطلبی رو که در گذشتم گفته بودن آنتا پراکنده بوده جمع می کنن. در صفحه 383 ولا تقع الافلاک تحت الکون و الفساد و ترکیب من بساعد. در زیل این مطلب بیانی داشتیم که یه مقداری پراکنده بود، اون بیان رو در یه جمله کوتاهی جمعش میکنم که هم مختصر باشه هم تقریبا گویا باشه. فساد در مرکب به انحلال و در بسیط به زوال صورته، یعنی مرکب اگر بخواد فاسد بشه باید منحل بشه، بسیط اگر بخواد فاسد بشه باید صورت ازش گرفته بشه، البته در اجسام. فلک نه مرکبه که منحل بشه نه بسیطیست که صورتش رو از دست بده، بنابراین فاسد شدنی نیست. این قاعده اگر در ذهن باشه که الان عرض کردم که جمع متفرقات گذشته است، بسیاری از سوالاتی که آقایون داشتن جواب داده میشه. حالا وارد بحث ما میشیم. عرض کردیم که چهارمین مطلبی که در این نکته ما داریم اینه که حرکات افلاک و کواکب و همچنین مناسبات اونها متشبه هست به مناسباتی که بین امور قدسیه یعنی معشوقات عقلیه برقرار است. در ادامه و تتمه بس دو مطلب داریم که یه مطلبش رو در جلسه گذشته گفته بودیم و یه مطلب اول بحث امروزمونه. این دو مطلب رو با هم باید جمع کنیم. مطلب اول اینه که حرکات کواکب برای این است که مناسبات اشعه نوریه و انوار عقلیه برای این کواکب حاصل بشند، منتها نه عین همون مناسبات بلکه تنزل اون مناسبات. بنابراین هدف از این حرکت افلاک و کواکب به دست آوردن این مناسبات. این مطلب اول که در جلسه گذشته در پایان جلسه گذشته عرض کرده بودیم. مطلب دوم که اول بحث امروزمونه اینه که اون نسبی که بین کواکب و افلاک هست، این نسب تابع نسبی است که در عالم عقول موجودند. مناسبات بین کواکب کپیه مناسبت‌هایی است که در عالم عقول موجوده. این دو تا مطلب حالا با هم باید جمع کنیم. مطلبی که جلسه گذشته گفته شده بود و الان تکرار شد و مطلبی که مال بحث امروزه. در جلسه گذشته گفتیم حرکات کواکب برای به دست آوردن این مناسباته. در امروز هم میخوام بگیم که مناسبات موجود در کواکب تابع مناسبات موجود در عالم عقله. این دوتا رو که با هم جمع کنیم نتیجه این میشه که مناسباتی که در عالم افلاک هست چه حدوثن، یعنی در وقتی که خدا اینا رو آفرید با مناسبتی آفرید، و چه بقائن که یعنی در اثر حرکت اینها مناسبتهایی رو به دست میارن. تمام این مناسبتها چه حدوثن باشد که بحث امروز ماست، چه بقائن باشد که بحث گذشته ماست، تمام این مناسبات تنزل مناسبات عالم عقوله. در حدوث وقتی خدا اینها را آفرید چون از اونجا متنزل شدند با مناسباتی که در اونجا بود مناسبت پیدا کردند، یعنی بین خودشون مناسباتی برقرار کردند نظیر مناسباتی که بین عللشون بود. از اول حدوثشون این چنین حادث شدن با یه همچین مناسباتی، و بعدم که دارن حرکت میکنن دائما مناسبت هایی رو که در اون عالم هست و اینها در حدوث نداشتند، ولی امکان دسترسی به اون مناسبت هاست، به وسیله حرکت یکی رو پس از دیگری برای خودشون تحصیل میکنن. پس این مناسبت های عالم عقول اون مقدارش که قابل هست متنزل بشود به عالم افلاک، به عالم افلاک متنزل میشود، چه در حین حدوث بده چه در حین بقا. از اینجا نتیجه میگیریم که افلاک در مناسباتشون متشبهند به مناسباتی که در امور قدسیه هست، و این همون مطلب چهارمی بود که ما در این نکته میخواستیم بیان کنیم. صفحه 385 بودیم، سطر 16 هم. و لیسن نسب و بعضها ای بعض الکواکب الا بعضن الا تابعا لمناسبات المعشوقات. بعضها الا بعضن، معشوقات در جلسه گذاشته عرض کردن که عبارتن از عقول. سلام علیکم. چون عقول مورد توجه افلاکن و افلاک به عشق اون عقول حرکت میکنن، یعنی به عشق تشبه به کمالات اون عقول حرکت میکنن، اصطلاحا عقول رو معشوقات گفتن، یعنی معشوقات افلاک. البته تکوینا این عقول معشوقات عناصر هم هستن، ولو خود عناصر توجه نداشته باشن، ولی بالاخره در وقت حرکت کمالی تکوینا به سمت کمالات عقول توجه دارن. حتی انسان ها هم در وقتی که حرکت کمالی میکنن به سمت کمالاتی که خدا در عقول قرار داده حرکت میکنن. اگر از عقول هم گذشتن، اون وقت به سمت کمالات بالاتر میرن که بالاخره عقول معشوقات همه موجودات مادونند، هم افلاک هم عناصر. عناصر هم چه بسیطه چه مرکبه. به این مناسبت به عقول گفتن معشوقات. حالا ایشون میفرماد نسب بعضها، یعنی بعض الکواکب الی بعضن، نیست جز تابع با لمناسباتی که معشوقات بعضیاشون به بعضی دارن. یعنی مناسبت هایی که عقول با هم دیگه دارن، مناسبت ها تنزل میکند و تنزلش در موجودات فلکی و کوکبی تحقق پیدا میکنه. حتی تعتی، این حتی تعتی قایت برای اون عبارتی که در جلسه گذشته، در پایان جلسه گذشته خونده شده بود، یعنی فلیس ازن حرکاتها الاختلاف احوالها الا تحصیلا لمناسبات اشیاء آخر. این حتی تعتی قایت اون لدا شارح برای توضیح این حتی تعتی اون عبارت قبلی رو تکرار میکنه. میفرماد که فلک و کواکب فقط به خاطر اینکه بر مناسبت‌های موجود در عالم عقول دست پیدا کنند حرکت می‌کنند، و چون مناسبت‌هایی که در اختیار فلک قرار داده میشه در اختیار کواکب قرار داده میشن محدودند، بالاخره یه روزی این مناسبت‌ها تمام می‌شوند. بعد دو مرتبه افلاک به خاطر اینکه این مناسبت ها رو دو مرتبه تحصیل کنن، نه همون ها رو که قبلا تحصیل کردن، مثلشون رو دوباره تحصیل کنن، حرکت رو ادامه میدن و به این ترتیب عالم هی تکرار میشه به همون صورت که قبلا عرض شد، یعنی دوره های متعدد پیدا میکنه. در یه دوره حرکت تکمیل میشه، سلام علیکم، و تمام اون مناسبت هایی که ممکن بود برای فلک حاصل بشه حاصل میشه، دو مرتبه در دوره بعد مثل او حاصل میشه و هاکذا، همچنین استمرار دارد حرکات فلک تا ابد. و بعد از هر دوره همونطور که قبلا بیان شد قیامت همون دوره برپا میشه. نه خیلی قالب دوره و کوره هست، قالب کمون نیست، کمون یه بحث دیگه هست. کمون اینه که هر شیعی در شیعی دیگه کامله، منطقه بر حسب عواملی که پیش میاد یه چیزی رو از اون کامل ها ظاهر میکنه. مثلا حرارت در آب هم هست، برودت در آتش هم هست، منطقه آتش حرارت رو ظاهر کرده بر اثر حالا هر چی بوده، آب رطوبت رو داره که ولی کل شیء این فی کل شیء این کامل است و بر اثر پیدایش عوامل یکی از اون کل شیء این در این شیء ظاهر میشه. این اصحاب کهن اینو گفتن که ربطی به بحث ما نداره. هر 360,000 سال گفتن، هر 360,000 سال گفتن که یک دور جهان میگرده. این افلاک دورشون محدوده که عرض کردیم مثلا خورشید 365 روز میگرده، ماه 28 روز خوردهی میگرده، ولی خود جهان کلش یه دوره 360,000 ساله داره. وقتی تمام بشه دو مرتبه کل جهان تکرار میشه. داشته نداشتیم شما قبلا؟ ولی ما اینا رو قبلا گفتیم، توضیحاتش هم دادیم، اشکالاتش هم مطرح کردیم. حتی تحتی عرض کردم چون قایت برای عبارت قبلی، ایشون عبارت قبل رو تکرار میکنند. ای فلیس حرکت الکواکب الا تحصیلا لمناسبات بین الخواهر. حرکت کواکب جز به این جهت نیست که این کواکب میخواهند مناسبات بین قواهر رو تحصیل کنند و به دست بیارن، تنزل اون مناسبات رو برای خودشون حاصل کنند. اولا علی الوجه الافضل، ثانیا به تدریج و ترتیب، یعنی مناسبات رو به بهترین وجهی که براشون ممکنه تحصیل میکنن تا حدی که وجودشون اجازه میده از اون مناسبات بهره میبرن، و ثانیاً به تدریج و ترتیب این مناسبات رو تحصیل میکنن چون موجودات مادی هستن و دفعتاً نمیتونن همه این مناسبات ها رو قبول کنن، به تدریج و به بر اثر حرکت این مناسبات ها رو قبول میکنن. این وضع در افلاک هست. حتی تأتی فی الاجوار و الادوار الان نسب القاهریت التي يمكن التشبه بها، تا در تمام اجوار و ادوار بر تمام نسب قاهریه، یعنی نسب موجود در موجودات قاهره، نسب قاهریه نسب موجود در عالم عقول، نسبی که در عالم موجودات قاهره موجودند، تا در تمام اجوار و ادوار تأتی علا رو قبلا گفتم به معنای به دست آوردنه، تا به دست بیاورد در تمام اشوار و ادواری که بالاخره باید انجام بدهد تمام نسب قاهریه ای رو که یمکن و تشبه بها، نه همه نسب قاهریه ای رو که در جهان قاهرات موجوده، بلکه نسب قاهریه رو که میتواند تحصیل کند، چون همشو بهش اجازه نمیدن تحصیل کنه. بعضی ها مخصوص خدا عالم موقول تنزل کردنی نیست، اونها دیگه برای افلاک حاصل نمیشن و افلاک هم تشبه اونها پیدا نمیکنه. ولی بخشی از اون مناسبت ها هستش که مناسب افلاکه، افلاک با حرکت خودشون اونها رو تحصیل میکنن. از لیسا کل نسب قاهریت، این از لیست دلیل تعلیل است برای آوردن یمکن نسب قاهریه‌ای که یمکن و تشبه به ها. این نشون میده، مفهومش نشون میده که بعضی از نسب قاهریه ممکن و تشبه نیستن. ایشون به این مفهوم تصریح میکنه. از لیست کل نسبت قاهریه که یمکن و للکواکب و تشبه به ها، بل وقت تم، یعنی اون نسبی که تشبه به اونها ممکن است این نسب تموم شدنی هستند، به یه جا میرسد تمام میشود. نسب قاهریه در عقول خیلی زیاده، به طوری که هر چقدر بشمریم به آخر نمیرسیم، نه واقعا بی نهایت باشه، پیش ما بی نهایته چون ما توان شمردن اونها رو و به نهایت رسوندنشون رو نداریم. اما همه اونها نصیب فلک نمیشه، بلکه فلک به یه جایی میرسه که اون تشبهاتش تمام میشود و ناچار است که برای تشبهات بعدی دور بعدی رو شروع کنه. بل وقت تم عبارت در نسخه قدیم هم به همین صورته، بل وقت تم داره. اما اگر تتم میبود ظاهرا روانتر بود، بلکه این نسب تمام میشود، یا وقت یتم این تشبه تمام میشه. حالا چه به تشبه برگردونیم چه به نسب برگردونیم، علی حال باید به صورت مضارع بیاد. ولی چون که این تمام شدن یعنی دور زدن فلک و تمام کردن این تشبهات و به دست آوردن این نسب مضارع محقق الوقوعه، به این مناسبت لفظ ماضی به کار برده. سلام علیکم. به این مناسبت لفظ ماضی به کار برده. پس این ماضی در واقع جانشین مضارع محقق الوقوع شده، مثل ماضی هایی که در مورد قیامت خدا به کار میبره که چون مضارع محقق الوقوع هستند به لفظ ماضی اعلام میشن. این هم همچنینه، یعنی بالاخره افلاک تمام میکنن دوره خودشون رو و تشبهی رو که باید به دست بیارن به دست میارن، چون امریست که حتما اتفاق میفته با تمه به جای تتم یا به جای یتم ذکر شده.
من چه تکرم
شغل
اون مراقبات
همون که تموم میشه، شغل تموم نمیشه، شغل تموم نمیشه. من این بارها نه، منشأ شغل مناسبات نیست، اون مناسبات معشوق هست، منشأ نیستن. منشأ شغل همون نیرویست که خدا در این موجودات گذاشته. ما به خودمون مراجعه میکنیم، شوق ما بی نهایته. یعنی اگر به چیزی مشتاق باشیم خدا اون چیزو در اختیار ما بذاره، شوقمون تمام نمیشه، دو مرتبه دنبال بقیهش میگردیم. دیدید که کسانی که دنیا زدن اگر هر چقدر خدا بهشون روزی بده و پول بده دوباره میدونن که به بقیهش برسن. کسانی هم که دنبال علمن تا جایی که براشون امکان داشته باشه تحصیل علم میکنن، هر چقدر بهشون بدن باز میگه رب زدنی علمن به عملن. یعنی این چنین ساخته شده، شوق اصلا قانونش اینه. در افلاک هم اینطوره، اینا مناسبت ها رو که میبینن مشتاقون الهی هاشون میبینن، ولی این شوقشان با گرفتن این مشتاقون الهی تموم نمیشه، مشتاقون الهی تموم میشه، اینا شوقشون تموم نمیشه، لذا دوره بعدی رو شروع میکنن.
خودش تموم میشه
بله، مشتاقون الهی تموم میشه ولی شوق تموم نمیشه. دو مرتبه بعد برای اینکه این شوقش رو تأمین کنه میگرده که مثل اون مشتاقون الهی ها رو که در دوره قبل تحصیل کرده بود در دوره بعدم تحصیل کنه و هاکذا این ادامه پیدا میکنه. اصلا خدا بعضی موجودات رو از جمله انسان رو تقریبا میشه با بی نهایت آفریده، منتها ما قدر خودمون رو نمیدونیم و فکر میکنیم یه انسان محدودی هستیم، در حالی که داره بی نهایت ساخته شدیم، بی نهایت کمال، نه بی نهایت دنیا، چون دنیا بالاخره هر چقدر به دست بیاره آخرش تموم میشه.
خود ما محدود
میکنم. بله درست. خب سمه در نسخه قدیم سمه رو نداریم و حتما باید داشته باشیم و من اصلا گمان میکنم اون وقت تمهی رو که اون نسخه قدیم جزء متن نوشته اشتباس باید جزء شرح باشه، سمه باید جزء متن باشد، اونی که تو کتاب ما درسته، کتاب قدیم چاپ قدیم اینجا غلط اشتباه نوشته. سمه یعنی بعد از اینکه یه
جزد کدا نوشته از چاپ قدیم نباشه، از خودش نوشته یه چاپ جزد نه درست باشه قدر درست نباشه، این از کدا نوشته خودش
اضافه نکرد؟ نه، این نسخه دیگه داشته، از نسخه دیگه نمیشته، اون نسخه قدیم نداره ولی نسخه های خطی حتما داره. سمه یعنی بعد از اینکه یه دوره تموم شد دوره بعد شروع میکنه، سمه رو معنا میکنه. سمه بعد تمام دور به استیفاء نسب العقلیه و قیام القیامت تستعنف. سمه یعنی بعد از اینکه یک دور برای جهان تمام شد. چطوری دور تمام میشود؟ به استیفاء نسب العقلیه یک و قیام القیامت الکبرا دو. به این که
عقلیت چی هست؟
به این که این افلاک تمام نسب موجود در عالم عقول رو استیفاء کنن و به دست بیارن.
همون دست عقول؟
نه، الان دو سه روز بحثمون در نسب عقلیه.
چی؟
الان یکی دو روز ما بحثمون در نسب عقلیه.
الان به کسی بوزه نسب عقلیه
چیه؟ اگه کسی پرسید میگم چند روز تا حالا دارم
میگم. نه، چی هست؟ یکی اولش؟ ایش که اولش؟ ایش که اولش؟ ایش که اولش؟
شما باید زحمت بکشید، ریاضت بکشید.
نه، ریاضت نمید.
ریاضت بکشید.
به عالم
به عالم
و
به عالم و عقول برسید، مناسبت ها رو
ببینید. مناسبتی
می کنم که نسب عقلیه نسب موجود بین عقوله. حالا چه نسبی هست اون بارها گفتم باید اونجا مشاهده کرد و یافت، ولی ما الان نمیدیم. خب قبل دیگه اینا رو قبلا من گفتم، اینا رو قبلا گفتم، به خاطر مطالعه نشدن دوباره تکرار.
یک شرط برام نگفتن، قبلا گفتم، قبلا نگفتن، گفتن
ذهنمون داره. ثم بعد تمام دور، بعد از اینکه دوره یک فلک تمام می شود، چطوری دور تمام می شود؟ به استیفاء نسب العقلیه، به اینکه نسب عقلیه رو فلک استیفاء کند، تمام اون نسبی رو که استیفاءش برای فلک ممکن بود. دوم قیام قیامت الکبرا، قیامت کبرا برپا بشود و تمام موجوداتی که در این دور آمدن محشور بشن و به سمت آخرت سوق داده بشن. بعد از اینکه این دور تمام شد، تستأنف الکواکب تحصیل تلک النسب را مرت اخرى من اول دور الى آخر ما قررنا. باز دو مرتبه فلک کواکب شروع میکنن به تحصیل همین نسب مرت اخرى. مرت اخرى یعنی نه همونها رو دو مرتبه تحصیل کنند، بلکه مثل اونها رو دو مرتبه تحصیل میکنند. باز من اول دور الى آخر ما قررنا، یعنی با تمام اون تفصیلاتی که قبلا گفتیم که توضیحش هم قبلا گذاشته. خب مشا قائل به ارباب انواع نیستند، یعنی مسل افلاطونیه رو که عبارتند از مسل مستقله و مسل موجود در عالم عقل قبول نمی کنند، ولی قائل به یک مثال هستند که این مثال رو معترف می شن و به توسط این مثال قول افلاطون رو رد می کنند. افلاطون معتقده که مثلا حالا تمام انواع رو منطقه، حالا من به عنوان مثال عرض می کنم، مثلا انسان دارای یک مثال عقلی است. مثال یعنی موجودی که نمونه این موجودات طبیعی است، یا موجودات طبیعی نمونه اونن. قبلا گفتیم هر دو طرف رو میشه گفت مثال، اونه میشه گفت مثال این، اینم میشه گفت مثال اون، چون وقتی که هر دو مطابقن، هر دو جهت ماهیت مطابقن، هر دو مثال همن. اونتا رائد شده که اونو میگن مثال این. پس اون یه موجودی است، یعنی اون موجود عقلی یه موجود مثالی است که از نظر ماهیت با این موجود طبیعی یکی است، اما مستقل از این هاست و وجود عقلی استقلالی دارد. این نظر افلاطونه در مورد رب و نوع انسان. مشا میگن که ما همین رو معتقدیم، معتقدیم که تمام افراد انسان یک مثال عقلی دارند، ولی اون مثال عقلی در عالم عقل موجود نیست، در اذهان خود ما موجوده، یعنی وجود ذهنی داره، وجود عقلی متصل داره، نه وجود عقلی منفصل. پس اونها هم قائل به مثال هست، منتها اینجور مثال، مثالی که
همه مردن پس مثال از بین
میره. اگه همه مردن که همه نمیمیرن، بالاخره هر کس بمیره دو مرتبه پوسترش موجودات دیگه میاد، اونها این مثال رو محفوظ تو ذهنشون نگه میدارن.
دور تمام شد
دور بعدی بلافاصله،
دور
بعدی بلافاصله شروع میشه با مثال ها و موجوداتی که هستن. هیچ وقت انفکاک حاصل نمیشه. اینا رو قبلا گفتم، حرکت مستمر داریم، حرکت های متعدد نداریم. این توضیح داده شد قبلا، حرکت یعنی یک حرکت مستمر داریم، من الازل الى الابد، دوره ها تو همین حرکت مستمر، این حرکت ها قطع نمیشن. لذا موجوداتی که میامدن قطع نمیشن. هیچ وقت انسان از کل زمین برداشته، از کل جهان برداشته نمیشه، برای این دوره برداشته میشه، دوره بعد شروع میشه بلا فاصله. مسل موجودات دیگه غیر انسان یا در عالم یا در ذهن انسان میان، یا اینم سوال خوبی بود، چون ممکنه در ذهن خودشون نباشه. البته در ذهن خودشون هم احتمالاً هست، خود حیوانات در ذهن خودشون مثال خودشون رو دارن. مثال حالا برفرض اونا نداشته باشن، یا بفرمایید مثال نباتات، مثال جمادات که اینا ذهن ندارن، اینا کجاست؟ بنابر قول مشا اینها میگن مثالش یا در ذهن ما هست، یا در نفس ناطقه فلک هست، یا در موتن عقل این عقول عشره هست، که همه باز وجود ذهنی، همه وجود عقلیه. یه وجود مستقل برای مثال موجودات ما نداریم. آخه افلاطون میگه یه مثال مستقل داریم که خودش یه موجود مستقل، تبدیل کننده جهان، تبدیل کننده این انواع. مشا میگن نه، ما موجود مستقل نداریم، مثال داریم، منتها مثالی که در اذهان باشد، یا در اذهان بشر، یا در اذهان نفوذ ناطقه فلکیه، یا در اذهان، حالا البته تعبیر به اذهان شاید درست باشه، در اذهان عقول اشعره، بالاخره وجود علمی داره. این مثال وجود داره.
اما تبدل از غیر است. این از جذب اون از تابیات تمومی نفت از
جنبا شما, شما هنوز این اشکال قبلیتون رو تکرار میکنید. اینا حرفای آقایون رو من دارم میخونم، اینا اینجوری میگن. حالا اگه اشکال دارید که شاید هم اشکال داشته باشه،
نه وقتی که این عرض از بین رفت، مثال چه من بین بیرد مثال از موقع تحقیق باید آقا هست ذهنم وقت مرد هی ذهنم از خدا معلوم که همون حالت باشد.
از کردم ما داریم حرف اینا رو میخونیم، اینا میگن زمین همینه از ازل تا ابد. حالا اگر اشکال دارید بر حرفشون، که حرفشون هم عرض کردم بارها درست نیست، اگه اشکال دارید حرف دیگره، ولی حرف اینا رو ما داریم میخونیم، بطق مبنی اینا داریم حرف میزنیم. مبناشون البته عرض کردم با آیات قرآن بعضی قطعاتش نمیسازه، اما ما قبول نداریم مبناشون. شما اونجوری دیگه اشکال نکنید، که اگه بخواد اشکال کنید از بیس مبناشون باید باطل کنید. ما با فرض مبنایی که دارن داریم حرف میزنیم، اگه مبناشون درست باشه حرفشون اینه. خب ببینید ما در بحث دیگری باید چونی شما رو دوباره بگیم سر جبل بود، حالا دوباره این سر بحث خودمون. عرض کردم که ما غالب مثال، افلاطون غالب مثال هست، مشا هم غالب مثال هستند، منتها مثال ها فرق میکنه. مشا با این مثالی که معتقد است قول متقدمین و افلاطونی ها رو رد میکنه، میگه اون مثالی که شما میگید، مثالی که شما میگید درسته، ولی اونی که شما میگید درست نیست، مثال اینیست که ما میگیم. پس به توسط مثالی که خود مشا قائل میشن مثال افلاطونی رد میکنن، میگن همه موجودات مثال عقلی دارن، منتها مثال عقلشون متصله نه منفصل اونطور که شما میگفتید. ولی شارح میگه که ما اینا رو قبلا رد کردیم، قول مشا رو رد کردیم و گفتیم که مثالی که ما معتقدیم مثال واحده، یعنی به شرط الوحدته. مثالی که شما الان دارید برای ما توضیح میدید و به توسط او قول ما رو رد میکنید، مثال لا به شرطه، که هم با وحدت میسازه هم با شرطت میسازه. بالاخره اون موجود ذهنی که در ذهن داریم هم میتواند بر واحد تطبیق کنه، هم میتواند بر کثیرین تطبیق کنه. اون لا به شرطه. لا به شرط با این به شرط شی فرق داره. پس اون چه که ما گفتیم وجود به شرط شیء مثال است، یعنی به شرط الوحدت، اونی که شما گفتید وجود لا به شرط، پس این دوتا با هم یکی نیستن، یکی رو نمیشه رد دیگری قرار داد، اصلا دوتا جدان. ما به اینی که شما گفتید معتقدیم، علاوه بر این یه مثال دیگه ثابت میکنیم. مثال شما منافات با مثال ما نداره که مثال ما رو رد کنه، بلکه با مثال ما گرم میشه. ول مشاؤون فی هذه تشبهات اعترفو به ضرب من المثال. در این تشبهاتی که ما گفتیم، تشبهات عقلیه، تشبهات عقلیه، یه نمونهشو مثال میزنیم که تشبه الاسنام به اربابه ها. همه این موجودات طبیعی سعی در این دارن که به ارباب خودشون در کمالات متشبه بشوند. از جمله این تشبهات تشبه ال و منه، یعنی از جمله این تشبهات، تشبه افلاک به قواهر است که تشبه پیدا می کنند در تحصیل مناسبات اون قواهر. برای اینکه مناسبات اون قواهر رو تحصیل بکنند حرکت می کنند تا متشبه بشوند به اون مناسبت ها. این تشبهات تشبهات عقلی است. مشا درباره این تشبهات عقلیه این چنین نظر داده، اعترفو به ضرب من المثال، اعتراف به نوعی از موجود مثالی کردند، یعنی موجود مثالی رو قبول کردن، منطقه نه موجود مثالی رو که ما گفتیم، بلکه موجود مثالی رو که خودشون میگن. اعترفو به ضرب من المثال الذی، یعنی مثالی که ردو فیه علی المتقدمین، در این مثال ردی بر متقدمین وارد کردن، یعنی با اعتقاد به این مثال متقدمین رد کردن. متقدمینی که قائلن بالاسلام و ارباب الاسلام، یعنی مثل افلاطونی که معتقد است به وجود اسلام و معتقد است که این اسنام اربابی دارند، معتقد است به اسنام و ارباب اسنام، قول اونها رو مشا خواستن با این بیانشون رد کنن. و هوه زمین توجه کنید، هوه یعنی این اعترافی که مشا مثال کردند این است که این اعترافشون این است که اشخاص هر نوعی لها امر واحد عقلی یطابقها، همه این اشخاص نوع یک امر دارند، این اولاً. ثانیا این یک امر وجود عقلی دارد، ثالثا این یک امر از جهت ماهیت با این موجودات خارجی مطابقت دارد. ولی این امری که این سه چیز در موردش صادق است، اولا واحد است، ثانیا عقلی است، ثالثا مطابقت با این موجودات خارجی، این مثال این موجودات خارجی است و صورت ذهنی این موجودات خارجی است، نه اونی که شما میگید. همه حرفایی که شما گفتید ما قبول داریم، ما گفتید یه امر واحده، ما میگیم اینی که تو ذهن ما یه امر واحده. گفتید اون امر واحد عقلی است، ما میگیم اینی که تو ذهن ما و امر واحد عقلی است. گفتید اون امر واحد عقلی ماهیتا مطابق است با این اصنام، ما میگیم اون امر واحد ذهنی هم ماهیتا مطابق است با این اصنام، چون بین وجود ذهنی و وجود خارجی اتحاد ماهیت است. پس هر چی که شما گفتید ما میگیم، منتها شما میگید اون وجود مستقل داشته در عالم عقول، ما میگیم نه، وجود متصل داره در اذهان ما یا در اذهان افلاک. لاشعار ذلک، این لاشعار توجه کنید تعلیل است برای رد و فیه علی المتقدمین. چطور رد کردن با این کردیم؟ اشعار دارد به ان یکون لکل فلکن، حالا فلک یا هر نوع دیگری، فعلا چون بحث ما در فلکه، فلک رو ایشون گفته و مشا برای هر نوعی گفتن، حالا میخواد فلک باشد میخواد غیر فلک، منتها چون بحث اون در فلکه ایشون فلک رو تصدیق کرده. لاشعار ذلک یعنی اعلام میکند این مذهب مشا به این که لکل فلکن امری عقلی، چون امر عقلی مثال فلک است. تا اینجا رو ما با افلاطونی ها موافقیم، منتها از اینجا مخالف میشیم، الا انه غیر قائم به ذاته، ولی این مثال وجود استقلالی نداره، متکی به ذهن، قائم به ذات نیست. افلاطونی ها میگفتن قائم به ذاته، ما میگیم نه، متکی به ذهنه. کما هو یعنی کما این که کما این قیام به ذات وجود دارد، اندل قائلین بر باب الانواع، اعتقاد قائلین بر باب انواع این است که این موجود قائم به ذاته، ولی ما میگیم نه، این موجودی که ما بهش مختلفیم قائم به ذات نیست، بلکه قائم به ذهنه. وقت تقدم در صفحه 361 و 362 کیفیت رد هم به و الجواب عنه، روشن کردیم که چگونه اینها یعنی مشائین به توسط این مذهبشون متقدمین رو رد میکنند، و بیان کردیم که این ردشون درست نیست بلکه جواب داره، ولی جواب و انها یعنی جواب از این رد هم دادیم. نحوه رد رو بیان کردیم که الان توضیح داده شد که اینها میگن موجود مثالی میخواهید، بله ما موجود مثالی داریم، موجود مثالی واحد ما میگیم واحده، میگید عقلی ما میگیم عقلیه، میگید مطابقه با ماهیت موجودات خارجی میگیم مطابقه، ولی شما گفتید مستقل میگیم مستقل نیست. پس به این ترتیب رد کردن. جوابی هم که ما دادیم اینه که اونی که ما میگیم به شرط الوحدته، اونی که شما میگید لا به شرطه، که توضیحش رو قبلا گذروندیم در صفحه 361 و 362 مطالعه میکنید. البته در اونجا در اون نه یعنی به نسبت به وحدت و شخصت لا به شرط، قبلا اونجا توضیح دادیم در عبارت صفحه 363 و 361 که بعضی ها استدلال کردن بر وجود مثال به این دلیل، دلیلشون مردوده. حالا تقریبا میشه گفت حرف مشا رو هم میشه از همونجا رد کرد. من یادم نمیاد که ایشون صریحا حرف مشا رو نقل کرده باشه و رد کرده باشه، ولی به مناسبتی که در صفحه 361 و 362 که بعدا مراجعه میکنید مطلبی رو مطرح کرده که از اون مطلب میتونیم رد مشا رو استفاده کنیم. حالا شاید هم یه جا مستقلا مشا رو رد کرده، ولی الان من یادم نیست، احتمالم داره در بخش اول کتاب، در قسم اول کتاب اونجاها یه درگیری با مشا داشت، من اونجاها رو مراجعه نکردم، شاید اونجاها ردشون کرده باشه، احتمال داره اونجا ردشون کرده باشه، الان من یادم افتاده، یادم بود قبلا نگاه میکردم. در قسم اول این در بخش مغالطات، در ادامه مغالطات یه مباحثی با حکوماتی با مشا داشت، اونجا بحث مثال مطرح کرد شاید در اونجا مطلب گفته باشه رد کرده باشه.
پس اینطور که در اونجا مشروع میده که فلش ذهن دارد عقلم دارد.
همه میگن مشروع تنها نیست، همه یه فلاسفه میگن فلک ذهن داره عقلم داره، چون نفس داره. معتقدن که فلک نفس داره، نفس ناطقه داره، نفس ناطقه مثل ما ادراک داره، ادراک عقلانی هم داره، ذهن داره، عقل داره، همه اون چیزایی که ما داریم اون داره، تازه کاملتر. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی، به چه دلیل شما عقول رو متعدد میگیرید؟ عقولی که معشوق افلاکن در حرکاتشون به چه دلیل متعددن؟ بیاد بگید یک عقل بیشتر در خارج نیست، همه افلاک و کواکب هم عاشق همون عقلن و به عشق همون عقل حرکت میکنن، چرا شما عقول رو متعدد میبینید؟ ایشون میگه دلائل دیگری بر عقول، تعدد عقول داریم و من ماید الله بر کثرت عقول، این بیانیست که میکنیم که این بیان بیان منحصر نیست، ما بر تعدد و کثرت عقول ادله متعددی داریم، از جمله ادلمون همینه که ما ملاحظه میکنیم افلاک در حرکاتشون دو نحوه اختلاف دارن، یکی این که بعضیاشون به سمت مغرب حرکت میکنن، بعضی به سمت مشرق حرکت میکنن، یعنی این که حرکتشون اختلاف جهت داره، یکی به جهت مشرق یکی به جهت مغرب، این یه نوع اختلاف. اختلاف دوم اینه که بعضی ها سریع حرکت میکنن، بعضی ها بطی حرکت میکنن. مثلا فرض کنید که فلک نهم خیلی سریع حرکت میکنه، فلک قمر سرعت دوم رو داره، خورشید سرعتش کمتره، فلک ثوابت خیلی بطی حرکت میکنن، کواکبشون رو همینطور. پس بعضی کواکب سریع حرکت میکنن، بعضی ها بطی حرکت میکنن، این یه نوع اختلاف دیگری در حرکت هست. پس دو نوع اختلاف در حرکات افلاک داریم. اگر افلاک معشوقشون واحد بود، از باب این که اون واحد اینها رو به یک نحو تحریش میکرد، اینها نباید حرکات مختلف پیدا میکردند، ولی چون حرکات مختلف پیدا کردن معلوم میشه که تحریکات مختلف بوده، اگر تحریکات مختلف بوده محرک ها هم مختلف بودن، پس ما محرک های کثیر داریم. عقول که محرک نفوسند نمیتونن واحد باشن، اگر واحد بودن باید حرکت های افلاک هم متشابه میبودن، اختلاف در بینشون پیدا نمیشد. بعد از اینکه این مطلب ایشون فرمود، بعد اینکه این مطلب میفرمد، وارد مطلب بعدی میشه که اون مطلب بعدی این ارتباط به این مطلب قبلی داره. من یه سره از خارج میگم و جمع میکنم بعد از اون میکنم.
سر کمال خوشه هر کوکبی یک کمالی داره، مثلا حالی اختلافشو دلیلی برای نمیشه که باید سر زمین هر فلکی یا هر کوکبی یک کمالی از اون داره اتنامه.
بله، یعنی کمالات متعددی در عقول هست که اختلافشون آشکاره. اینجور شما میفهمید که هر کمالی یک فلک رو به حرکت واداره و چون کمالات متعدد و مختلفند، محرک ها مختلف میشن، تحریک ها مختلف میشن، حرکات مختلف میشن، پس ما احتیاج به تعدد عقول نداریم، بلکه در یک عقل تعدد کمالات مختلفه رو تصور میکنیم و اختلاف حرکات رو با اختلاف کمالات یک عقل توجیه میکنیم. میفهمیشون جواب اینه که عقول اختلاف کمالات مختلف نمیتونن داشته باشن، چون بسیطان همونطور که واجب تعالی کمالات مختلف نداره، کمالات مختلف مال ما هاست. موجودات مادی میتونن اختلاف بردار باشن، عقول چون مجردند و بسیطن مثل واجب تعالی اختلاف بردار نیستن، اونجا قدرتش با علمش یکیست، منتها فرقی که داره قدرت و علمش بالغیر است و واجب تعالی قدرت و علمش به ذات است. او رو واجب تعالی بهش افاضه کرده، منتها قدرتی داده است که همون قدرت علمه. این قدرت رو در عالم آخرت به ما هم میده، به ما هم میده که من تصور میکنم مثلا فرض کنید یه امر خوب رو، اگر بهشتی باشم تصور میکنم یه امر خوب رو، بلافاصله اون امر خوب حاضر میشه. تصور کردن یعنی ایجاد کردن. یا اگر آدم بدی باشم تصور میکنم یه امر بدی و ناراحت کننده، اون امر بد و ناراحت کننده برام حاصل میشه، که علم من تأثیر گذار میشه، یعنی علم با قدرت یکی میشه. این در آخرت برای ما اتفاق میفته. در دنیا برای موجودات عقلی هست، واسه موجودات عقلی کمالات مختلف نیست که شما با اختلاف اون حرکت مختلف رو توجیه کنید، چون موجود عقلی بسیطه، هر کدومشون یک کار میکنن، یک تحریک میکنن. بنابراین اگه تحریک ها مختلفه، عقول باید مختلف باشه، کمالات مختلف راه کشا نیست.
عقل بسته با عقل تنساسات
حق نمی کنه، تنساسات حق
نمی
بحث ما در عقل بچه و بزرگ نیست، بحث ما در عقولیست که در عالم عقل زندگی میکنن و ملائکه نامیده میشن. ربطی به عقل من و شما نداره، عقول منفصله رو داریم بحث میکنیم، ربطی به عقول متصله نداره. اما مطلب دیگر، مطلب دیگه اینه که آیا میتوان گفت که این فلک که پایین تره معلول فلک بالاتر خودشه و حرکت رو او به این دیکته میکنه و به نوبت دو مرتبه در مرتبه خودش اون فلک قبلی معلول فلک قبلتر خودشه و باز تحریکی رو که او برش وارد میکنه انجام میده، همینطور بریم تا آخرین فلک، آخرین فلک رو مستند کنیم به یک عقل که باز هم عقل واحد داشته باشیم. عقل واحد بشود محرک فلک اول، فلک دوم بشود، فلک اول بشود محرک فلک دوم، دوم بشود محرک فلک سوم و هاکذا بیا تا آخرین فلک. آیا میشه این طور گفت؟ میفهمد این هم نمیشه، به خاطر اینکه اگر این هم باشد از باب اینکه معلولات متشبه هم به علل و باید همون کار علل رو انجام بدن و علل معشوق اونها میشه، خب این معلول این معشوق واحد رو طلب میکنه و مثل او به مقتضای کمال او حرکت میکنه، حرکتش یه نوع خاصی است. فرض اینه که این بالایی هم به مقتضای بالاتر از خودش حرکت میکنه، پس حرکتی که این وسطی به این پایینی میدهد همون حرکتی است که این وسطی از بالایی گرفته و هاکذا بریم تا برسیم به عقل. بنابراین بازم لازم میاد که اون یک حرکت از عقل به این پایینی دیکته شده باشد، اون پایینی به پایین تر خودش، پایین تر به پایین تر، همینجور به تا پایین. بنابراین بازم در این صورت لازم میاد که افلاک یک حرکتی، یک نوع حرکت بیشتر نداشته باشد. اختلاف حرکات باز توجیه نمیشه، یعنی بازم با تشابه حرکات داشته باشیم. پس هیچ کدوم از این دو راهی که گفتیم ممکن نیست. یکی این که عقل واحد باشد و همین واحد مباشرتاً به تمام افلاک بپردازد، که این بحث اولمون بود. یکی این که واحد باشد و این واحد به فلک اول پرداخته باشد، فلک اول به فلک دوم و تا آخر، که این واحد طولاً به تمام این افلاک پرداخته باشد، به یکی بلا واسطه به بقیه محل واسطه. این هم شدنی نیست که این بحث دوممونه. پس نمیتوان گفت یک عقل هست که مباشرتاً و بلا واسطه همه افلاک رو اداره کند و نمیتوان گفت که یک عقل هست که بعض افلاک رو مباشرتاً و بقیه رو محل واسطه اداره کند، چون هر کدوم از این دو قول مستلزم این است که افلاک دارای حرکات متشابه باشد، در حالی که ما خلاف این رو میبینیم، میبینیم که اینها دارای حرکات مختلف هستند. اختلاف نشون میده که در علل باید اختلاف باشد و اختلاف در علل رو از این راه نمی شود حل کرد که عقول متعدد است. فثبت که عقول کثیرند و متعدد، این دلیل بر کثرت عقول است علاوه بر دلیلی که در جاهای خودش گفته شده است.
این دور فرمایشون حد مثل ثابت دیگر
نه، اینجا ما مخالفت به مشه نداریم، مشه هم کثرت عقول قائلن، ما هم کثرت عقول قائلیم، اینجا هر دو با هم موافق
هست. وقتی چت باشد اون موقع دوام اصلاح هم دار
همین دیگه بله. خب بله دیگه، همینو ما داریم، ما میگیم وقتی کثرت هست اختلاف هست، هم مشه قائل به کثرت هم اختلاف، هم ما قائل به کثرت اختلاف. اینجا ما با مشه درگیر نیستیم، مطلبی رو داریم میگیم که اونا قبول دارن، اونا هم کثرت عقول قبول دارن، ما هم قبول داریم، منتها اونا کثرت کمتر، ما کثرت بیشتر. حالا بیشتر و کمترش فعلا دعوا نداریم، اصل کثرت عقول رو ما معتقدیم. البته ما در جای خودش گفتیم کثراتی که ما داریم باید بیش از کثراتی باشد که مشاد گفتن. اینه در صفحه قبل، در ابتدای صفحه قبل گفته بودیم دیگه، الان تکرارش لازم نیست.
از حرکتشون باید یکی باشه، اینا میگه یکی هست، اون میگه نه اختلاف حرکت
باشه. چی میگه یکی هست؟
مشا میگه یکی به طرف مشا حرکت میکنه، دیگری به طرف مشا.
خب اشراق چی میگه؟
این میگه نه اما به یک طرف حرکت میکنه.
کدوم بی عقلی گفته که افلاکی بهتر فرکت میکنه. احدی از حالات
فرکت
رد نکرده؟ رد نکرده. هیچ کی نگفته که افلاک همشون به سمت مشرق میرن. همه قائلن بعدی به سمت مشرق، بعدی به سمت مغرب. منجمین مطلبی گفتن که فلاسفه مطلبشون از اون منجمین گرفتن. اختلاف داریم مثلا بین مشرق و اشراق نیست. الان عرض کردن که مشرق و اشراق داریم مثلا اختلاف ندارن. همه قائل به کثرتن، همه قائل به تعدد حرکات هن. و مما یدل بر کثرت معشوقات عقلیه این است که معشوق افلاک فی حرکاتها لوکان واحدن، معشوق افلاک معشوقی که افلاک در حرکاتشون دارند، اگر اون معشوق واحد باشد لتشابهت الحرکات و فی الجهات و بلکه فی سرعت و البعد هم لازم می آمد. اگر این چنین بود، یعنی واقعا معشوق یکی بود، حرکات هم در جهات متشابه می شدن، اختلاف جهت پیدا نمی شد، هم در سرعت و بعد متشابه می شدن، اختلاف در سرعت و بعد پیدا می کردن، در حالی که ولیسه کذا، یعنی وطالی باطلون. پس اگر حرکات متشابه نیستن، کان واحدن یعنی مقدم هم باطله. این که معشوق واحد باشه اینم باطله. معشوق واحد نیست، معشوق متعدده، یعنی ما کثرت عقول داریم و هو المطلوب. این مطلب اول و در این مطلب بیان شد که یک عقل نمیتواند مباشرتاً همه این حرکات افلاک رو تدبیر کند. حالا بحث بعدی، یک عقل نه مباشرتاً بلکه هم مباشرتاً هم معلواسطه، یه فلک رو مباشرتاً بقیه رو معلواسطه تدبیر کنه. این چه عیبی داره که هم با هم یه عقل داشته باشن؟ بینم میفهمه درست نیست. و تعلمو انهو لو کانت البراز خل الویه بعدها علتن للبعد، میدانی که اگر برازخ علویه، برازخ علویه یعنی افلاک، برازخ یعنی اجسام، علویه هم که باشن یعنی افلاک، یعنی اجسام بالایی که افلاک هم، برازخ علویه بعضشون علت بعض اگر باشند، لکانت المعلولاتو متشبهتن فی حرکاتها بالعلل، لازمش این است که معلولات این پایینی ها، افلاک پایینی، در حرکاتشون متشبه باشن به علل، یعنی به افلاک بالایی. پس همه افلاک در حرکاتشون متشبه میشن به هم دیگه و بازم ما یک حرکت واحد برای افلاک خواهیم داشت، نه حرکات های مختلف. حرکت یکسان برای افلاک خواهیم داشت، نه حرکات مختلف، در حالی که ما حرکت مختلف داریم. پس این راه هم بسته است. از او درست نیست. اذ فی طبیعت المعلولات التشبه به علل ها فی ما امکن، چرا معلولات متشبه می شوند به علل؟ چون این قانون کلی است که در طبیعت معلولات هست که به عللشون متشبه باشن در اون مقداری که ممکنه. البته علل یه چیزای اضافه دارن که معالی اونا رو نداره، در اونها تشبه راه نداره، چون اگه بخواد در اونها متشبه بشه که این معالی رو میشن علل. در بخشی که ممکن است تشبه پیدا می شود. البته در مثل واجب طاهر اصلا تشبه در هیچی ممکن نیست، یعنی معالیل در هیچی نمیتونن به واجب تشبه داشته باشن، که این خود خدا هم فرموده لشته که میدویشه. ولی اون جاهایی که معالیل میتونن به علل تشبه داشته باشن، در بخشی میتونن تشبه داشته باشن، نه از همه جهت، چون اگه بخواد از همه جهت تشبه داشته باشن میشن خود همون علل. در همون بخش افاضه شده، در همون بخشی که افاضه شده. مثلا فرض کنید که آب گرماش معلول آتشه. خب این آب گرم فقط در حرارت متشبه هست به آتش، در اون جمود و حالت گازی دیگه شباهت به آتش نداره، بلکه این حالت میعان داره. در اون بخشی که از علت گرفته شبیه هست به علت، نه در مازادی که علت به اون نداده، در اون بخش دیگه شبیه نیست. عاشقتن لها، این عاشقتن عطف بر متشبهتن است با حد واطف، لکانت المعلولات متشبهتن بالعلل عاشقتن لعللها، در حالی که ولیس کذا، ما نداریم که یک فلکی عاشق فلک بالاتر باشه. عاشق و عقول هستن ولی عاشق فلک بالاتر نیستن، هر کدومشون حرکت خودشون انجام میدن. اگر عاشق حرکت بالاتر می عاشق فلک بالاتر می بود، باید کار فلک بالاتر تقلید میکرد. در هیچ کار فلک بالاتر تقلید نمیکنه، داره مخالف او حرکت میکنه، یه حرکت مستقلی برای خودش داره. پس پیداست که عاشق فلک بالاتر نیست. اگر عاشق فلک بالاتر نیست، پس فلک بالاتر علتش نیست. این عاشق عقل، عقل علتشه. لکانت اگر هر برزخ الوی علت بود برای برزخ پایینتر و پایینتر معلول بود برای بالاتر، لازمش این بود که معلول ها متشبه باشن به عللشون و عاشق عللشون باشن در حالی که لیس کذا. چرا لیس کذا؟ از لوکان کذاله، یعنی اگر این معلولات متشبه به علل بودن و عاشق علل بودن و کار علل رو تقلید میکردن، تشابهت الحرکات فی الجهاد، حرکات در جهاد متشابه میشدن. لوکان کذاله مقدمه، یعنی اگر معلولات متشبه به علل بودن و عاشق علل بودن، یعنی از علل تقلید میکردن، این مقدم. تشابهت الحرکات و فلجهات این تالی، ایشون میفهمه ول مقدم باطل و کتالی. چون تالی باطل است نتیجه میگیریم، چون مقدم هم مثل تالی باطل است، یعنی تشابهت الحرکات و فلجهات باطل است، نتیجه میگیریم که کان کذالک هم باطل است، یعنی اینکه معلولات متشبه باشن به علل و یا اینکه عاشق باشن للعلل، اینم باطله. اگر این چنینه، پس اصلا رابطه علیت بین برازخ علویه موجود نیست. تا بگید رابطه علیت بین اینها برقرار است و اینا همشون مستند میشن به علت واحده که عقله. این مطلب دوم رو همونطوری که گفتم میتونید مرتبط کنید به مطلب اول با بیان شرط کردن. مطلب اول این بود که عقل واحد نمیتواند مباشرتا افلاک رو اداره کنه. مطلب دوم این بود که عقل واحد نمیتواند یک فلک رو مباشرتا و بقیه رو بالواسطه اداره کنه. که توجه کنید دو تا مطلب رو به این صورت به هم مرتبط کردم. میتوانید این مطلب دوم رو مثلا مستقل بگیرید و تعلم انه لوکانت البرزخ مثلا مستقل نمیخواد بگه عقلی ندارین که مباشرتا یک فلک رو و بقیه رو مالواسطه اداره کنه. این نمیخواد بگه، به طور کلی میخواد بگه رابطه بین افلاک رابطه علی و معلولی نیست، کارم به عقول نداره. اگه مستقل هم بگیرید اشکال نداره، ظاهر عبارتش هم اینی که مستقله. من عمدن به هم مرتبطش کردم تا مطلب روشن بشه. حالا عرض میکنم که هر دو جور در این عبارت امکان احتمالش هست و هر دو هم احتمال درسته. حالا بفرمایید.
این هر دو درست نمیتوانه اداره کنه. وقتی قدرت از بالا رسید میتوانه. قدرت بده میتوانه. نه. قدرت به شما بده تمام مملکت اداره کنه. نه. قدرت از دو
هست.
اگر داد میتوانه.
بله میفرمان که حالا شب بزنه بعضی این مسئله خطور کنه، من عرض بکنم جواب بدم. میفرمان که چطوری میگه یک عقل نمیتواند این مختلفات رو اداره کند؟ اگر خدا قدرت داد، یک موجود میتواند مختلفات رو هم اداره کند. بس بگی به قدرتی است خدا میده. جواب شما اینه که خدا رو نظام کار میکنه، نظامی که خودش تعیین کرده. بله میتونه به یه موجود واحد هزار قدرت بده و به این بگه تو با هر قدرتت کاری رو که مخالف با کار دیگر انجام بده. این کار خدا میتونه کنه، ولی نظام آفرینش اینطور نبوده. نظام آفرینش اینطور بوده که خدا با نظم خاصی کار کرده و هر موجودی رو مأمور کاری ساخته. یعنی خدا به آتش گفته حرارت ایجاد کن، میتونست به آتش بگه حرارت ایجاد کن، در فلان جا برودت ایجاد کن، در یه جا میان درست کن، در یه جا جمود درست کن، هزار کار به عهده آتش میتونست بده ولی نکرد. فقط به آتش گفته حرارت ایجاد کن و آبم گفته رطوبت ایجاد کن. یعنی خودش این نظام رو در جهان گذاشت. خب اگه این نظام رو گذاشته باشه دیگه ما بیش از این توقع نداریم. خود خدا به هر عقلی گفت تو واحدی کار واحد کن، به اون عقلم گفت تو کار دیگه بکن، کارا مداخله نشه، به هم ریخته نشه، نظام به هم نخوره. اینجوری خدا آفرید. بله خدا میتونه قدرت بده به یه نفر که خیلی کارا بکنه، نداده یعنی اینجوری آفریده، اینجوری رأیش بر این قرار گرفته، ارادش بر این قرار گرفته که عالم رو به این نظام بیافرینه. ما بحثمون در نظام دنیا است، فعلا به آخرت کار نداریم. البته ما بحثمون در نظام دنیا است و داریم نظام دنیا رو میگیم الان، که عالم عناصر و عالم کواکب و عالم عقول همه تو دنیا، ما داریم اینا رو بحث میکنیم. خب فصل سوم، فی تتمت القول فی القواهر الکلیت طولیه و الارضیه. عرضیه درست نیست، مصحح عرضیه نوشه درست نیست. فی تتمت القول فی القواهر الکلیت طولیه و الارضیه، یه مطلب که در عقول طولیه و عقول ارضیه ما هنوز بحث داریم، میخوام بحث ادامه بدیم. مطلب دوم، و فی ازلیت زمان و ابدیته، ما برخلاف متکلمین قائلیم که زمان ازلیست و همچنین ابدیست، زمان تمام شدنی نیست، نه از قبل نه از بعد. مطلب سوم، و سرمدیت العالم، عالم هم ازلی، که قبلا گفتیم منظور از عالمی که ازلی باشد و سرمدی باشد همون چهارتاست، یعنی عقولش، نفوس ناطقه فلکیش، اجرام فلکی و کلیات عناصر، این چهارتا رو گفتیم ازلی.
معلوم میشه که اگه ازلی باشد معلوم میشه خلق نشدن،
ازلی بر... ازلی بلغیرند، ازلی بلغیرند. شما این اشکال رو قبلا هم گفتید، من جواب همین جواب رو به شما عرض کردم. لال جواب عن بعض ما اورد علی قدم العالم. مطلب چهارمی که در این فصل داریم اینه که بعضی ایرادها از جانب متکلمین بر قدم عالم وارد شده، ما این ایرادها رو ذکر میکنیم و جواب میدیم. خب اولین مطلبی که میخوام وارد بشیم اینه که دو تا مسئله رو مطرح میکنیم که در اون دو مسئله جهت مشترکی منشأ شدن برای امر واحد. بعد این دو مسئله رو که مطرح شدیم، مسئله سوم رو که مورد بحث ماست به دنبال این دو مسئله میاریم تا با تشریح کردن مسئله سوم به دو مسئله مفروغ العن مسئله سوم اثبات بشه. منظور ما هم مسئله سومه، منتها دو تا نمونه براش میاریم چون اون دو تا نمونه مقبولمونه. بعد از اینکه این دو نمونه گفته شد، مطلب من مربوط به بحثمون رو به اون دو نمونه تشبیه میکنیم و با اون تشبیه تکمیلش میکنیم، یعنی ثابتش میکنیم. اما نمونه اول، نمونه اول اینه که قبلا داشتیم که عقول قاهره، موجودات عقلیه، یکی برای ساختن فلک ثوابت کافی نیست، چنانچه مشا معتقد بودن، مشا معتقد بودن یک دونه عقل برای ساختن فلک کواکب کافی است و عقل دوم رو، عقل دوم رو مدبر کل کواکب می‌دونستن. ما قبلا گفتیم این درست نیست و نمیشه. گفتیم مجموعه عقول در صادر کردن این فلک، مجموعه عقولی در صادر کردن این فلک هشتم با هم سهیمند و با هم همکاری میکنن. بعد توضیح دادیم که همشون به مناسبت جهت فقرشون مستر این فلک کواکب میشن، به جهت فقرشون، یعنی یه مابل اشتراکی که اون جهت فقرشونه دخالت میکند و با این مابل اشتراک منشأ میشن برای پیدایش فلک هشتم. در این نمونه توجه میکنید که مجموعه موجوداتی یه مابل اشتراکی دارن و با همین مابل اشتراک اثر مشترک دارن. این مجموعه اثرشون مشترکه. چرا اثرشون مشترکه؟ چون مابل اشتراک در تأثیرشون دخالت کرده، یعنی جهت فقرشون، جهت فقرشون که مابل اشتراکشون بوده تأثیر گذاشته، و چون این جهت فقر و مابل اشتراک تأثیر گذاشته یه معلول مشترک و یه اثر مشترک برشون پیدا شده که عبارت از اون فلک هشتمه. نمونه دیگر اینه که عقولی که در مرتبه نازله قرار گرفتن همه در تنزل رتبه مشترکن، همه در تنزل رتبه مشترکن و با همین مابل اشتراک اقدام میکنن به ساختن عناصر، عناصر رو میسازن. این عناصر چهارگانه که بعدا مرکب میشن مواد ثلاثه تشکیل میدن، همه این عناصر در ماده که اون هیولا باشه مشترکن، یعنی هیولای واحد است که اگر صورت ناری دادی نار میشود، صورت مایی ما، صورت هوایی و خاکی هوا و خاک میشه، که ماده در بین این چهار تا مشترکه. این عقول ارضیه‌ای که در تنزل رتبه شریکن به خاطر شرکت در این تنزل رتبه اثر مشترک را که عبارت از اون هیولاست ایجاد میکنن. پس مؤثرها یه مابل اشتراکی دارند و به واسطه این مابل اشتراک اثر مشترکی پیدا میکنن. اینم نمونه دوم. دو تا نمونه توجه کردید. یه نمونه این بود که افلاک، این نمونه این بود که عقول عالیه‌ای که در جهت فقر مشترکند، با این مابل اشتراکشون اثر مشترک رو که عبارت هست از فلج هشتون ایجاد میکنن. نمونه دومی بود که عقول نازله به خاطر اشتراک در تنزل رتبه اثر مشترکی رو که هیولای مشترک هست صادر میکنن. این دوتا نمونه رو که داشتیم حالا وارد بحثمون میشیم. تمام افلاک، تمام افلاک با تمام اختلافاتی که دارند، ابتهاج دارند به واجب الوجود. ابتهاج به واجب الوجود دارند. ابتهاج یعنی لذت بردن، یعنی اون حالتی که لذت عقلی که گاهی از اوقات در توجه برای شما پیش میاد، ما متوجه خدا میشیم، یه لذت عقلی سرتاسر وجودمون رو میگیره، گاهی در نماز، گاهی در بیرون نماز، اونو میگه ابتهاج عقلی. این ابتهاج عقلی برای ما در حد نازل، برای افلاک در حد بالاتری موجوده، چون بالاخره اون هر کس مطیع خدان، عارف به خدان، خدا رو میشناسن و چون خدا کامل است اونها به این کمال عشق میورزن، ابتهاج دارن، از این کمال لذت میبرن، مسرور میشن. همشون به واجب تعالی ابتهاج دارن، در این ابتهاج با هم شریکن. چون در این ابتهاج با هم شریکن، به واسطه این مابل اشتراک اثر مشترک دارن، یعنی همشون حرکتشون اولا دوریست، ثانیا مستمر، حرکت دوری مستمر دارن. حالا این حرکت دوری به سمت مشرق یا به سمت مغرب، کنده یا تنده، اون اختلافات کار نداریم، اون اختلافات به خاطر اختلافات عقول بود. اما یه اتحادی بین همه افلاک برقرار، اتحاد اثر با اون اینه که همشون در حرکت دورانی مستمر شریکن. چرا شرکت در این اثر دارن؟ چون شرکت در اون ابتهاج دارن. خود توجه کردیم در اون دو نمونه همینطور بود دیگه، در اون دو نمونه مختلفات یه مابل اشتراکی داشتن، به خاطر مابل اشتراک اثر مشترک داشتن. در اینجا هم همینطور، همه این مختلفات افلاک مختلفه یا مابل اشتراکی دارن که ابتهاج به نور واجب تعالی باشد، و به خاطر همین اثر، به خاطر همین مابل اشتراک اثر مشترک دارن که حرکت دورانی مستمر باشد. پس ما هم اختلاف حرکات رو در افلاک حل کردیم و گفتیم مستمر است به اختلاف و کثرت عقول، هم وحدت حرکت دورانی و مستمر رو در افلاک حل کردیم و گفتیم مستمر است به واجب تعالی. چون واجب تعالی واحد است، واحد رو در افلاک اقتضا کرده که حرکت دورانی مستمر باشد. چون عقول متعددند، متعدد رو در افلاک اقتضا کردن که تعدد جهات و تعدد سرعت و بعد حرکات باشد. پس متفق متفق رو، مختلف مختلف رو اقتضا کرده. به تعبیر ایشون متوافق با متوافق متناسب است، مختلف با مختلف متناسب است. پس تناسب درست شد، کثرت و وحدت و تناسب و همه چی رو در عالم توجیه کردیم. خیالمون راحت شد، نمیرسیم به تفسیر، ولی بحث رو اصلش رو گفتم. انشاءالله برای جلسه آینده.